السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. این جلسه آخرین جلسه هست از دعای هفتم که یه تتمه ای داشت، این رو عرض کنم و یه توضیحی بدیم. بعد انشاءالله از جلسه بعد دعای بسیار بسیار مهم هشتم رو که بسیار کارایی داره در زندگی ما، یه دوره مباحث آسیب شناسی هست در زندگی که اونو انشالله شروع خواهیم کرد. خب حضرت مشکلاتو گفت که من این مشکلاتو دارم، و در آخر که با در عبد مشکلاتو برخورد با نعمت ها و برخورد با مشکلات جلسه گذشته مفصل توضیح دادیم. در آخر ایشون میفهمد و انتل قادر و علا کشف ما منی تو به. خدایا فقط تو قادری که اون گرفتاری منو گشایش بدی، کسی دیگری توان این کارو نداره. و انتل قادر، تو قادر هستی علا کشف ما منی تو به و دفع ما وقعت و فی، و دفع بکنی اون چه که در اون گرفتار شدم. خب این خیلی مهمه. در توحید قبلا هم توضیح دادیم که ما بدونیم تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده خداوند تبارک و تعالی است، و هم باید التجاء داشته باشیم، توسل بکنیم برای حل مشکلاتمون، برای هر مشکلی که داریم، مشکلات جمادی، گیاهی، مشکلات حیوانی، مشکلات علمی و مشکلات معنوی، فقط خداوند هست که میتونه حل بکنه. خب قرآن هم تأکید میکنه اگر دعای شما نباشه خدا بهتون محل نمیذاره. انسان با قدرت و اسلحه انبیا باید با مشکلاتش برخورد بکنه. ائمه ما رو دعوت کردن به استفاده از سلاح انبیا. خوب دقت کنید، اسلحه انبیا. یعنی اگر ما این اسلحه دستمون باشه ازش استفاده بکنیم، بسیار بسیار قوی میشیم، زندگیمون آسان میشه. اون شاخصه هایی که قبلا عرض کردم رو بهش خواهیم رسید. زندگیمون آروم میشه، زندگیمون شاد میشه. اینا رو حتما بهش توجه بکنیم. خب یک راه دیگه که انسان بتونه مشکلاتش رو حل بکنه، تنظیم رابطش هست با نظام خلقت. ببینید ما در زندگیمون به خصوص در بخش حیوانی یا در بخش جمادی که مسائل مادی و رزق و روزی است، یا مسائل گیاهی که بیماری و مسائل بدنی است، درگیری هایی پیدا میکنیم، گرفتاری هایی پیدا میکنیم، زن و شوهر با هم دعوا میکنن، اعضای خانواده با هم درگیر میشن، دوستان با هم درگیر میشن، مردم با هم درگیر میشن، حسادت ها، کینه ها، نمک نشناسی ها، بیوفایی ها، اینها آزار میده انسان رو. این که ما بخواهیم که این چیزا نباشه که اصلا منطقی نیست، چون خداوند ما رو در باشگاه دنیا قرار داده، یعنی به ما اختیار داده و در این باشگاه ما رو آورده. باشگاه هم یعنی جایی که خب سختی های خودشو داره. اگر کسانی نباشن که ما با ما درگیر بشن و ما درگیر اذیت ها، آزار ها، نمک نشناسی ها، خیانت ها، بیوفاهی ها نباشیم، نمیتونیم، روحمون بزرگ نمیشه، نمیتونیم اوج بگیریم، نمیتونیم خلیفه خدا بشیم، نمیتونیم شبیه خود مربیمون بشیم، نمیتونیم به مقامی که لیاقتشو داریم برسیم. برای من تو باشگاه هست. انسان ها وقتی که تو زندگیش با چیزی مشکلات پیدا میکنه، به خصوص در روابط، باید حواسش باشه که داره امتحان میشه. تو باشگاه هست. فقط باید بدونه که خدا الان ازش چی میخواد تو این برخورد. الان خدا چجوری راضیه من الان با این فرد یا افراد برخورد بکنم و پیروز بشم. من پیروز میدان بیرون بیام و شکست نخورم. این خیلی خیلی مهمه. خب پس ما تو این باشگاه امکان نداره این اذیت ها و آزار ها رو نداشته باشیم. خب پس باید چجوری حل کنیم مسئله رو؟ امیرالمومنین که انسان کامل، خلیفت الله هست، همه قواعد و فرمول های نظام هستی در دست اوست، در اختیار اوست. او به ما یه راهکار فوق‌العاده مهم میده برای حل مشکلاتمون. اون چیه؟ میگه شما به جای اینکه بخواید رابطتون رو با 100 نفر درست بکنید یا مشکلاتی که دارید تو بخش‌های مختلف، بیایید یه رابطه رو درست بکنید. یعنی اگه کسی یک رابطه رو درست بکنه، رابطهش با همه چیز درست میشه. درست میشه یعنی چی؟ یعنی با وجود اینکه مشکلات داره، دیگه نه ترسی داره، نه استرابی داره، نه غم داره، آسیب نمیبینه، میتونه پیروز در این باشگاه به قهرمانی برسه، از حریفا شکست نمیخوره، رشد میکنه به معنای حقیقی، روز به روز به عشق و محبت تو زندگیش، به آرامش و به شادی نزدیکتر میشه. ما هم همینو میخوایم دیگه، برای همین هم فایده شده. اون قانون چیه؟ علی علیه میفرماد که به جای یه عالم زحمت کشیدن برای اینکه مثلا حالا این این جمعیت، اون جماعت، نمیدونم فلانی روابط تو با همه اینا بخوای تنظیم کنی، خیلی هم اصلا راه نمیام باهات، دشمنی میکنم باهات، بیا تو رابطه تو با یه نفر فقط درست کن. با یه نفر رابطه تو درست کن، بقیه چیزا درست میشه. اون چیه؟ اون خداست تبارک و تعالی. چون تو اساسا ببین دست ما نگاه کنید، این باید ما به این معرفت برسیم اگه میخوایم این کارو کنیم، که من واقعا باور کنم که بدن نیستم، حیوان نیستم، یعنی زن و مرد نیستم. دست از نگاه جنسی از خودمون برداریم و به دیگران. درسته ما یه بخش جنسی داریم که محترمه، مقدسم هست، باید بهش توجه هم بشه، ولی من جنس نیستم، یعنی من زن نیستم، مرد نیستم. اینو باید حواس بفهمیم. اگه تو اینو فهمیدی و قلبت بابه، الان که من میگم شما عقلتون اینو میفهمه، ولی یه کسی باید قلبش اینو باور کنه که من زن نیستم، معرفت پیدا کنه. بعد نگاه کنید دست منو، فرشته هم نیستیم ما که مثلا ارزش ما به این باشه بریم دانشگاه، بریم حوزه درس بخونیم، نویسنده بشیم، استاد بشیم، نمیدونم دکتر شیم، مهندس شیم. اینا بخشای هیچ کدوم از این چهار تا من نیستم. من فقط یه نفرم، ما فقط یه نفریم، انسان. همون روح خداست. این روح خدا فقط هم یک معشوق داره که تو باید با این معشوق پیوند عاشقانت رو برقرار کنی. خدا که از اساتید بزرگ میگفت ما 5 تا ازدواج داریم، ما باید این 5 تا ازدواجمون رو انجام بدیم درست. ولی مهمترین ازدواجمون چیه؟ بخش انسانی. یعنی من بتونم رابطم و با معشوقم الهم تنظیم کنم. وقتی میگی اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک، شهادت میدم. خیلی ها 40 سال 50 سال آدم اینو بگه و دروغ بگه اصلا نفهمه یعنی چی. شهادت میدم که من دلبری و معشوقی غیر از کمال بی نهایت و مطلق ندارم، غیر از الله ندارم. کسی اینو راست بگه خیلی از مشکلاتش حل میشه دیگه. یعنی به این باور برسه که انسانه و باید رابطش با خدا تنظیم بشه. شما نمیگی معشوق، نمیگی اله، پس یه رابطه دو طرف هست، یحبهم و یحبونه. یه کاری کنی دوست داشته باشه، دوستی ویژه، و یکی چیه؟ تو همونو دوست داشته باشه. یعنی به مقام محبت خدا، دلدادگی خدا، دلتنگی برای خدا، دوستی خدا برسی. این کمال ماست. ما وقتی که خودمونو حیوان میبینیم، یعنی زن و مرد، تمام عمرمون این است آیا مثلا این شوهر من خوشش میاد یا نه، عاشقم هست یا نه، این زن از من خوشش میاد یا نه، پدر مادرم، خواهر عموم عمه دایی زن دایی نمیدونم، مردم، همش دوچار این شرکی، همیشه دوچار این عشقای زمینی هستیم و دائما هم گدایی باید بکنیم، هی مراقب باشیم کسی از ما بدش نیاد، منفور کسی نباشیم. و ذلیل میشیم. برای اینکه انسان بتونه از اینها نجات پیدا بکنه باید به قدرت برسه. باید اون قدرت از کجا میاد؟ از اینکه تو رابطه تو با کمال مطلق، قدرت مطلق، اله و معشوقت درست بکنی. وقتی رابطه تو با الله درست نشه، رابطه تو با هیچ چیز درست نمیشه. رابطه تو با هیچ چی درست نمیشه. من قبلا گفتم در اکثر زناشویی ها که به طلاق منجر میشه، یا طلاق عاطفی یا طلاق حقیقی، 95% دلیلش این استش که شخص با اله اصلیش پیوند رو درست برقرار نکرده. یعنی با رابطهش با الله اصلاح شده نیست. من اصله رو باعتشم بخونم در نهج البلاغه، من اصله ما بینه و بین الله، این قاعده جذبه، دقت کنید. من نمیخوام از مالیت خوب شه، اصلاح بشه کارت، شغلت، نمیدونم همه جا تو بخش اقتصاد و این بخشا، یا تو بخش گیاهی، یا تو بخش روابط انسانی حیوانی، تو بخش علمی. وقتی میخوای همه چی درست بشه، میفهمد من اصله ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. خدا رابطهش و بقیه تنظیم میکنه. تنظیم میکنه یعنی چی؟ یعنی اولا بهش محبوبیت میده، عزت میده، شرافت میده، آبرو میده. یه دیگه هم که آدمای بدی هستن، فاسقن، فاجرن، منافقن، شیطون بهشون غلبه داره، اگه از ما خوششون نیاد اصلا چیزی از ما کم نمیشه، نه به عزت ما، نه به آبروی ما، نه به شرافت ما، نه به محبوبیت ما لطمه وارد نمیشه. بارها اینو عرض کردم، تنظیم رابطه با حق تعالی مثل این است شما یک کاپیشن داشته باشید، میخواید زیپو ببندید، اول باید اون پایین درست کنی اون قضیه رو، این دوتا رو خوب چف کنی، کاملا جوف شدن با هم دیگه. وقتی میکشی بالا تمام هزار تا دنده هم داشته باشه این زیپ، همه میرن سر جاش، اصلا تخلفی گیری هیچی پیش نمیاد. ولی وقتی تو خیانت کردی به معشوقت، خودفروشی کردی، معشوق یعنی الله، دلت رو بردی جای دیگه سرمایه گذاری کردی، حتما ذلیل میشه آدم، حتما خار میشه آدم. و اگر هم محبوب ترین آدم روی زمین بشه، این آدم در نهایت پژمردگی، افسردگی و سرخوردگی میمیره. شما میدونید خودکشی شخصیت‌های محبوب دنیا رو نگاه کنید، این سلبریتی‌ها، هنرپیشه، اون هنرپیشه هالیوودی شما نگاه کنید، اوج محبوبیت، اوج ثروت، اوج شهرت، افسرده هستن و خودکشی میکنن، یا هیچ وقت اینا موفق نمیشن یه رابطه عاشقانه با همسرشون بتونن برقرار کنن، همیشه زندگیشون پر از دعوا بوده با پدرش، با مادرش، با بچه‌اش، با همسایه‌اش، با فامیلش، چون اساساً اون پایین رو تنظیم نکرده، اون چیز اصلی رو تنظیم نکرده. رضا علیه السلام داره به ما یه قاعده میده که متاسفانه این قاعده خیلی هم مظلوم و مجهوله، روش هم کار جدی نشده. میخوای مشکلاتت حل شه، میخوای به آرامش برسی، میخوای به شادی برسی، میخوای به قدرت برسی، میخوای به خیر و برکت برسی، وقت بذار اول با معشوقت پیوندتو کامل کن. ما انقدر که درگیر هستیم، نمیدونم حالا شوهر بکنم نکنم، زن بگیرم نگیرم، حالا الان گرفتیم و یه عالم هم دعوا و درد سر داریم با خودش، با خانوادهش، با بچه هام، با فامیلای خود، انقدر که ما عمرمون میذاریم صرف این مسائل، یه وقت کمی رو بذاریم یه رابطه خوب دوستانه و عاشقانه رو با خدا برقرار کنیم. اگر رابطه ما با الله تنظیم نشه و اصلاح نشه، شما بشو آیت الله، آخرش مثل اینا که الان دیدیم دیگه، بعضی از مراجع آیت الله ها، مجتهدین، علما، رزمنده ها، سردارا که این 40 سال چقدرشون بریدن آخر، یعنی بار به مقصد نمیرسه. تو بری جبهه 10 سالم به جنگی، برو اسیر شو، نمیدونم چند سال آزاده باش، نمیدونم آیت الله باش، نمیدونم مرجع باش، روحانی باش، استاد باش، وقتی رابطه شخصیت با غیب تنظیم نیست، یه جایی سقوط میکنه آدم. لذا امیروبی فرماد که اول اینو تنظیم کن، یعنی بدون که شرایط ارتباط با خداوند چیه، آدم چجوری میتونه یه رابطه رو اصلاح بکنه، چجوری میتونه به یه رابطه یه رضایتمند با معشوقش برسه. که حالا ما اینا رو دیگه تو بحث مفصل توضیح دادیم، دیگه عزیزان به هم کارگاهاش مراجعه کنن، مثل کارگاه یاد خدا، کارگاه محبت بین خدا و انسان، مثل کارگاه محبت که از مباحث حدیث معراج هست. یعنی باید وقت بذاریم برای این عشقمون، همون دیگه برای رابطه با جنس مخالف، رابطه با همسر، رابطه با روابط حیوانیمون این همه وقت میذاریم، اول باید این رابطه را تنظیم کنیم. شما نگاه کنید در رابطه ما با بخش حیوانی، حضرت میگه کسی که صله ارحام نداره، صله ارحام نداره، بوی بهشت از 500 سال راه میرسه و این هرگز بوی بهشت رو استشمام نمی‌کنه. این مال بخش حیوانیه. لذا حضرت در کسایی که میخوان رابطهشون رو قوی کنن میگه اول به ارحامت برس. ارحام کیا هستن؟ ارحام یعنی اونو که بین تو و او قراره یه رابطه رحمانی و رحیمی برقرار شه. یکیش خداست، یکیش هم اهل بیت. شما رابطت با همه مردم خوب باشه و با اهل بیت خوب نباشه، و به خصوص با اون 13 تا هم خوب باشه ولی با امام زمانت خوب نباشه، سله ارحام نداری اصلا و رابطت قطع اصلا، چون امام زمان رحم ماست الان، ما الان باید رابطان با ایشون تنظیم بشه. ببینیم شخص امام زمان الان از ما چه توقعی داره و ما چه کاری میتونیم بکنیم. خیلی مفصل دیگه توضیح دادم، منابعش هم معرفی کردم، بازم معرفی میکنم. پس ببینید ما با سرمایه گذاریم روی این، که من نمیخوام راجع به این صحبت کنم، اما من میخواستم این رو بگم که تو پایان این دعای هفتم که ما به خدا میگیم چی؟ خدایا تو فقط قادری که حل کنی. قادری حل کنی یعنی چی؟ یعنی من دعا میکنم تو اجابت میکنی. یک. دو، رابطم رو با خدا تنظیم میکنم. شما اگه با خدا رابطه تنظیم باشه، خدا نمیذاره تو اصلا تو زندگی آسیب ببینی. ببینید فرعون آسیه چون رابطش با خدا تنظیم بود، پیش یه شوهر به اون وحشی بودن، کافر بودن، آسیب ندید. کاملا رویشش عالی، فوق‌العاده، که قرآن خدا وقتی میخواد مثال بزنه برای اهل ایمانی، این خانومو فقط مثال میزنه. الگوی ایمان میشه همین زن فرعون. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. میگه از همین آسیه یاد بگیرید دیگه، با این شوهر بساز، با این نمیدونم وضعیت زندگیت اینا، بکش بالا خودت. آدم خودش رابطش تنظیم باشه، زود نمیره سراغ طلاق، دعوا، قهر، جدایی، جیغ زدن، داد زدن. زود نمیره سمت اینا، چون رابطش بالا تنظیمه، آرامش داره، قدرت داره، اصلا گدایی عاطفه نداره، عزت داره. اگه کسی خودش از خدا عزت گرفت، قدرت گرفت، این تو گیر نمیده به آدم، حالا تو چرا به من محل نذاشتی، اون چرا به من محل نذاشت، چرا به من دیر دعوت کرد. این دلخوری ها که تو زندگی منجر به دعوا و درگیری و اختلاف و طلاق و جنگ میشه، هیچ وقت برای آدم به وجود نمیاد. هیچ وقت. آدم همیشه قویه. پس ما باید قدرت رو از خدا بگیریم، جمع‌بندی کنیم. حل مشکلات ما چند تا راه داره؟ بگید. دوتا. چی بود؟ دعا و اصلاح رابطت با خدا. اصلاح رابطت با خدا. یه باید رابطت با خدا اصلاح کن. رابطت با این شخص، شخص دیگه خدا، باید با این شخص رابطت رو اصلاح کن، با الله. خب اینا چی میخواد؟ اینا معرفت میخواد. یعنی الله کیه؟ رابطش با من چیه؟ من با این چه نسبتی دارم؟ چجوری میتونم به این نزدیک شم؟ چجوری میتونم باش رابطه عاشقانه برقرار کنم؟ چجوری میتونم دوستش بشم؟ چجوری میتونم سربازش بشم؟ اللهم اجعل لی من جندک. چجوری میتونم همحزبیش بشم؟ خیلی بالاتر از سربازه. یعنی یه کاری کنم خدا بخشی از کاراشو به من واگذار کنه، بگی تو از طرف من این کارو انجام بده. اللهم اجعل لی من حزبک. و از این بالاتر اللهم اجعل لی من اولیائک. خدای من از دوستان ویژه خودت قرار بده. انسان باید رو این سرمایه گذاری کنه. این کار میخواد، وقت میخواد، استاد میخواد، مربی میخواد، خلوت میخواد، تمرین عاشقی میخواد. شما اگر مثلا الان فرض بفرمایید که با یه شوهر، با یه زن، با یه بچه هم بخوای رابطت رو اصلاح کنیم، ما بارها تو مباحث خانواده گفتیم، انسان با تمرین داشته باشه که الان من با یه آدمی که تا حالا اصلا غریبه بوده، حالا من نقش همسرمو میخواد بازی کنه، چیکار باید بکنم؟ الان رفتم توی خانواده‌ای باش ازدواج کردم، یه عالم فامیل داره، من باید چی رو برخورد کنم؟ با بچه خودم، با خودم اصلا چجوری باید کنم؟ تربیت وقت میخواد بذاری. یعنی نمیتونید بدون تربیت کار رو بچت بکنی، بدون وقت گذاری. برای بچت باید وقت بذاری، برای شوهرت باید وقت بذاری، برای خودت باید وقت بذاری. این که من گاهی وقتی موقعی خندم میگیره، بعضی از عزیزان برنامه میدم بهشون، میگم که این برنامه رو اجرا کنید، بعد مثلا 6 ماه میاد میگه که خب چیکار کردی؟ میگه که ذکراشو گفتم. اما ذکر به تنهایی کافی نیست، تو باید تو این باشگاه تمرین تو انجام بدی. ذکر زمانی اثر داره و دعا که تو عملم بکنی. هی رفتم توسل کردم اثر نداره، هی رفتم اثر نداره، حرم، نه، عملشو بکن دعاتم بکن، توسلتم بکن که رابطه اصلاح بشه. این که بحث رو جمع کنیم، تو قادر این کار رو انجام. و دفع ما وقعتو فی، دفع که میگه کلمه دفع یعنی من مبتلا شدم، گرفتار شدم، حالا میخوام تو ورش داری اینو دیگه، اینو ورش داری. حالا من به مشکل خوردم دیگه، تو هر جهتی، تو پنج بخشم به مشکل خوردم خدایا، تو مسائل اقتصادی و مالی به مشکل خوردم، تو مسائل بدنی و گیاهی و تغذیه‌ام به مشکل خوردم، تو مسائل حیوانی به مشکل خوردم، مسائل اجتماعی سیاسی خانوادگی به مشکل خوردم، تو مسائل علمی به مشکل خوردم، و تو مسائل با تو، با غیب، با امام زمانم به مشکل خوردم. پس تو فقط میتونی بیای دفع بکنی اون رو، ورش داری از من. برای همینم تو ذکرای عمومی باز تاکید میکنم، ذکر عمومی، اون چند تا ذکریو که من تو برنامه هم دادیم، یکی یا مانع، خدای مانع شو 161 مرتبه، خدای مانع شو، تو بیام وسط مانع شو خودت، اصلا نذار چیزی بیاد سراغ من، نذار اگه قراره مشکلی ایجاد بشه، چون اسم خدا مانع دیگه، خدا میتونه مانع شه بین بندش و مشکلات. یا دافع، دافع یعنی اومده سرم دیگه، الان دیگه اشتباه کردم، لغزش کردم، اومده سرم، حالا الان به مشکل خوردم، تو بیا اینو از من ورش دار، مریضی، سختی، گرفتاری، هر چی هست. دافع 155 و اینا جزء ذکر عمومی است که به ما دستور دادن از اینا استفاده کنیم. بعد از این اسماء، چقدر خدا به ما دست تو قرآن، تو روایات، که از این اسمهای خدا و تمام مندیهای خدا استفاده کنید. اینا ذکرها قدرت ما هستن، اسلحه ما هستن. شما اگه الان یه تانک بیاد اینجا مثلا به ما حمله کنه، ما باید با تفنگ که نمیتونیم بزنیمش، با کلت که نمیتونی بزنیش، با تفنگ که نمیتونی بزنیش، باید بهش چی بزنی؟ باید RPG بزنی بهش تا این تانک رو نابود کنی. و بدون باید از چی استفاده کنیم برای دفع هر مشکلی، نابود کردن هر مانعی، باید از اسمهای خدا استفاده بکنیم. خب اینا خیلی مهمه که از این اسما استفاده بشه. بعد آخرش میگیم چی؟ ففعل. ببینید خدا ما میگیم ففعل بیزالش، خدا با من همینجوری که گفتم رفتار کن، این مشکلاتمو تو برطرف کن، با من مهربون باش، هم رفع کن هم دفع کن، تو میتونی من نجات بدی. ففعل، خدایا این کارو کن با من. چقدر خوب، آدم یه الله داره به این قدرت، یه معشوق داره به این عالی که بی نهایت تو رو دوست داره. تو ما هیچ وقت عشقمون به اون نمیرسه، عشق معشوقان ولی افزون تر است، لیلی از مجنون بسی مجنون تر است. لیلی همیشه عاشق تر از من، به اون میگن مجنون ها، ولی لیلی عاشق تره. تو رابطه پدر و مادر و فرزند، پدر مادر عاشق تر هستن یا بچه؟ فرزند پدر مادر. هیچ وقت عشق یه فرزند به پدر مادر نمیرسه به عشق اونها، هیچ وقت نمیرسه. هیچ وقت عشق ما به نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیها، اولیاء الهی، انبیاء، ائمه نمیرسه. اونا خیلی بی نهایت ما رو بیشتر دوست دارن، چون ما نگاه صحیح دارن، ما رو به بلندای ابدیت میبینن، روحشون در ما وجود داره، ما از اونا آفریده شدیم، فرزندان حقیقی اونها هستیم، ما رو هم برای مقام خودشون دوست دارن. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، میخوام به همون مقام که شما دارید برسن، ما رو برای این آفریدن. پس اینا خیلی بزرگ ما رو میبینن و بزرگ دوستمون دارن. ما کوچیکیم، خودمونم هی فقطم بخشم دست، مشکلم دست من، نگاه کنین، ما بیشترم با این چهار تا بخشمون میریم سراغ ائمه و با سراغ خدا، هیچ وقت اون رابطه برقرار نمیشه، اون پیونده هیچ وقت برقرار، چون این چهار تا اصلا الهشون الله نیستش. برای همین ما هیچ وقت از این رابطه عاشقانه خوشمون نمیاد. چرا؟ چون کیو میبریم تو رابطه؟ یا بخش گیاهی رو میبریم یا بخش حیوانی میبریم یا بخش عقلی که اینا هم اونو نمیفهمن. فقط یه نفر هست تو وجود ما از این 5 تا من که اون میتونه خدا رو بفهمه و خدا رو معرفت داشته باشه باشه و اهل بیتو و دینو، اون باید فعال و بالغ شه. اگه بالغ نشه هیچ وقت نمیتونه بفهمه دین رو، نه دین و نه معارف و نه عبادت و نه نماز و نه ذکر و نه محرمزان. و محرمزان میاد ناراحته، اعصابش خورده، الان چیکار کنم یه ماهه؟ این اصلا نمیفهمه که این یه ماه ماه عسله، اصلا ازش نمیتونه لذت ببره، از نماز نمیتونه، از قرآن نمیتونه. چون ما که غریبه رو داریم تو رابطه با خدا میبریم حل نمیشه. بنابراین اینو از خدا بخوایم، ففعل بی ذالک، خدای تو من اینجوری رفتار کن، حل کن مسئله رو. منم زورم هم نمیرسه به خودم، خودت قویم کن. این ذکر یا قوی که تو برنامه ها دادم 116 مرتبه، یا مویسر، این را ذکرهای عمومی هستش، آسون کننده. خدایا آسون کن برای من، همه چی آسون کن. خودم همین رو به خدا بگه، خالصانه بره و درست بگه، با توجه، با تمرکز، نه با حواس پرتی، و با باور، با ایمان اینا رو بگه، خیلی از مسائل حل میشه. به صلوات خط بفرمایید. آخرش یه اسم اعظم داره که اونو اگه بهش توجه بکنیم خیلی مسائلمون حل میشه. یعنی امام سجاد چون ریاضیات کل شی دستش دیگه، چون فهمود کل شیء عنده به مقدار، احصا کل شیء عددا، خدا برای هر چیزی عدد و اندازه قرار داده. امام یعنی چی؟ امام قرآن میفهمه از سوره یاسین کل شیء احصیناه فی امام مبین، محاسبات هر چیزی غیر از خدا، محاسب الله تو دست این آقاست. برای شبقت نمیخواید آماده بشید، حالا باز منابع امشب یادم باشه معرفی کنم، حواست باشه تو بخوای با کسی پیوند برقرار کنی که همه عددها، ارقاما، رزقا، روزیا، همه چی دست این آدمه، همه کار است. خلیفت الله شوخی نیست، ید الله، عین الله، اذن الله، خلیفه است، مسئله اعلاست. این بی خود یه لفظ رو تو دعا نمیاره، اگه اوورده شما باید بدونید که چرا تو بیان یه رابطه عاشقانه یا استغاثه یا دعا یا هر چیزی این کلمه جاش چیه. اگه با توجه اون کلمه نشی، در واقع رمز رو نبتونی باز کنی. یعنی الان حضرت اینا رو گفت، آخرش یه جمله داره، اینو دقت کنید. یا زل عرش العظیم، اینا کلماتی هست که ما معمولا سراغش نمیریم، تو قرآن هم نمیریم سراغش، خیلی هم با این چیزا کاری نداریم. یا زل عرش العظیم، عرش چیه؟ ما یه کرسی داریم، یه عرش داریم. کرسی فقط یه بار تو قرآن اومده، وسع کرسیه السماوات والارض، وسع کرسیه السماوات والارض. یعنی بعضی ها مثلا خوب بودن معنای مادی کردن، حتی من در کتاب های متاسفانه اهل سنت زیاد، این مسیحی‌ها که دیگه خیلی بدتر، یا یهودی‌ها. کرسی وقتی ما میگیم یعنی یه چیزی که بلند، ارتفاع داره و زیرش میرن، دیگه که میگیم زیر کرسی بریم، یا مثلا یه مقامه، میگن کرسی استادی دانشگاه رو دادن به ایشون، درسته؟ یه مقامه، یه قدرته، یه علمه. شما وقتی میگید وسع کرسیه السماوات والارض، یعنی یه چیزی، یه حقیقتی وجود داره که تمام آسمان ها و زمین تحت این موجود هستن، تحت این مخلوق هستن، بهش میگن کرسی. همونطور که در روایت داریم تمام این ستاره ها و کیهان و کهکشان که شما میبینید، میلیارد ها سال نوری، خیلی تکون دهنده است. یعنی نور با سرعت 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه در ثانیه، میلیارد ها طول میکشه سال این باید بره، میلیارد ها سال، ما سال همون 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 ساله، میلیارد ها ساعت باید بره تا مثلا این به یه جا برسه. این که ما مثلا میاییم تلسکوپ میندازیم میگیم آها این مثلا اون ستاره الان با ما نمیدونم انقدر سال نوری فاصله داره، چه بس اون ستاره خیلی سال، هزاران سال مرده است، مثلا نابود شده، منفجر شده، الان چیش به ما میرسه؟ فقط نورش الان به ما میرسه، یه نوری منفجر شده، الان نور اومده میلیارد ها سال تو فضا اومده الان خورده به ما. میگه تمام این، قرآن میگه و زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب، ما آسمان دنیا رو با زینت ستاره ها مزین کرد، یعنی آسمون پایین، دنیا یعنی پایین نزدیک، آسمون های بعدی دیگه اصلا ستاره و اینا نداره هستن، از این چیزایی که الان ما داریم تو تلسکوپ ها میبینیم اینا همش آسمون اوله. این چقدر عظمت داره آسمون. بشر اعتراف میکنه الان دانشمندا که ما هرچی که تا الان شناختیم به 10% هم نرسیدیم. چقدر عظمت داره، چی میتونه اصلا اینو درکش بکنه؟ آسمان اول، میلیاردها کهکشان ما داریم، نه ستاره، زمین، نمیدونم منظومه، نه ها، کهکشان، مثل کهکشان رای شیری، این همه عظمت داره این کهکشان. و تمامش هم حرکت هایی که میلیونیوم ثانیهش حساب میشه، میلیونیوم ثانیهش، اینقدر دقیق. بعد میفهمد این آسمون اول خودش در مقابل آسمون دوم مثل یه حلقه است، یه حلقه، حلقه دستتون هست در آسمان اول. ببین چقدر آسمان دوم عظمت داره. آسمان دوم خودش در مقابل آسمان سوم یه حلقه است، آسمون سوم در مقابل آسمون چهارم یه حلقه است، آسمان چهارم. بعضی از روایات ما با آسمون چهارم کار داریم دیگه. حضرت مسیح نقل است که در آسمان چهارم زندگی میکنه فعلا، خدا رحمت کنه استاد هاشم حداد، و یه موقعی شاگردش ازش یه چیزایی رو مخفی میکرد، به شاگردش که چی رو از من پنهان میکنی؟ میخوای الان بهت بگم آسمون چهارم چه خبره؟ این روح تا اونجا میره، بالاتر، خیلی بالاتر. خب تا آسمان هفتم. بعد میفهمد همه اینا در مقابل کرسی مثل یه حلقه است. این کرسی چه عظمتی داره؟ کرسی اون مخلوقیست که تمام عالمی که با حد و اندازه و مقدار و اینجور چیزا روبرو هست همه رو داره. و خود کرسی در مقابل عرش همین مقداره، یعنی چیز کوچیکیه در مقابل عرش. عرش چیه؟ عرش هم خب اسمای مختلفی داره، مثلا معنای لغویش یعنی تخت یا سقف. مثلا بگیم عرش این ساختمون، مثلا سقف رو بهش میگن عرش چون بلنده. هر چیز رفیعی رو میگن فلان رو تخت نشسته، تخت پادشاهی نشسته، بهش میگن عرش. در مورد عرش خدا قرآن میگه فرماید عرش العظیم، عرش المجید. یعنی چی؟ بس عرش خودش کارگاه میطلبه، یعنی ما باید حد اقلی 20 ساعتی رو وقت بذاریم فقط روی این بخش کار کنیم. عرش چیه؟ الان که مقام اونو نداریم، عرش مقام احاطه خدا، سلطنت خدا، فرمان روایی خدا بر ماسوی الله است، یعنی غیر خودش. اون احاطه علم خدا مقام عرش میشه. حالا این عرش با این عظمتش خدا میگه چی؟ الذین، این براتون بخونم، یحملون العرش و من حوله. پس عرش یه چیزیست که حامل داره. قرآن هم میفرماید حاملینش 8 هستن در قیامت، 8 هستن. و من حولهو، کسایی که اطراف عرشن. پس معلومه عرش خودش محدودیت هایی داره که اطرافش کسانی میچرخن. شما در زیارت جامعه به مسئله اعلا، یعنی خداوند به اهل بیت علیهم السلام، میگی چی؟ خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین. خوب دقت کن داری با کی حرف میزنی. میگی خدا شما رو به شکل نور آفرید و حول عرش خودش به گردش درآمد. یعنی این شخص احاطه به کل عرش داره. تو بحث مقام عرشی حضرت زهرا من توضیح دادم دیگه. پیامبر فرمود خداوند چند هزار سال قبل از خلقت نور فاطمه رو در عرش آفرید. یعنی حضرت زهرا یه مقامی داره فوق همه این مخلوقات. مقام عرشی یعنی حضرت زهرا یه مقام تدبیری مدیریتی نسبت به کل ماسوی الله داره. اینجا شما میگید همه ائمه اینجوری هستن، هم حامل داره، هم میگید کسانی دور این عرش خداوند به گردش میان، حول عرش خداوند. تازه این مقام بزرگی برای معصوم حساب نمیشه، که معصوم مقامش عرشیه، یعنی اونجا قرار داره. عرش برای معصوم. شاگردای اینا بعضیاشون، شاگردای معصومی، میگن اگر عرش خدا رو صده ها هزار برابر بکنید، یا یکی از بزرگان یه مرحوم ستاشم آمولی، سید حیدر آمولی، سید حیدر عمود، 1,000,000 برابر بشه عرش، تو سینه من گمه. تو سینه من گمه. سینه من از اون بزرگتره. آدم به کجا میرسه؟ انسان کیه؟ انسان کیه؟ کجا میتونه پرواز بکنه؟ لذا شما وقتی میگید عرش خودش خیلی عظمته، این کلمه، حالا شما خب برای اجابت دعاها چی میگی؟ میگی یا ذل عرش العظیم، عظیم تا یه بحث دیگه است. چرا اینو حضرت آورده؟ ببین همه بدبختی های ما مال کوچیکه، مال تنگیه، مال تنگ نظریه. روح ما وقتی کوچیکه غمگین میشه، دعوا میکنه، اختلاف میکنه، حسادت داره، احساس بدبختی داره. همه بدبختی های ماله. بچه‌م اینجوری، شوهرم اینجوری، زنم اینجوری، دایم اینجوری، خونم اینجوری، عموم اینجوری، نمیدونم. همه بدبختی های ما مال کوچیکه. طلاقا، دعواها، درگیری ها، احساس تنهایی ها، احساس گدایی عاطفه، خب مال کوچیکیه دیگه. اگه کسی ثروتمند باشه گدایی نمیکنه از کسی. شما یه ثروتمند، شما سراغ به سر کوچه وایس پول از کسی قرض بگیره یا گدایی کنه؟ اون میلیون ها نفر هم میده. گدایی کار کیه؟ کار گداست. امام میخواد تو رو تربیت بکنه که تو از اول با عظیم سر کار داشته باشی، یعنی خودت، یعنی خودت، یعنی عظمت سر کار داشته باشی. الله، شما توی ماه عسل با خدا داری، خوراک چیه؟ اونایی که میرن ماه عسل، چون ماه عسل یه کسی میخواد که بتونه با خدا بره تو خلوت. ما چون بخش زناره که مردمونو میره، میگه وای این ضیافته چیه، چرا خدا همش به ما میگه نکن، نخور، نمیدونم نبین. این که میگه ما احساس محدودیت میکنه تو حج، توی روزه و در عبادات، این اومن حیوانی است. اینو ما برمیداریم بیریم تو رابطه، نمیتونیم باید تو رابطه، پس رابطه بر نمیاد. مثل که شما مثلا یه بچه 5 سال برداری ببینید سر کلاس یه پروفسور، ببینید سر کلاس یه دانشمند بزرگ، او هیچی نمیفهم از اینا، حس هم نمیگیره اون که زده هم بشه. این چی میگه؟ این اصلا من نمیفهم داره چی میگه. اگه خودت که بزرگی و عظیمی حواست به این باشه و خودتو بزرگ ببینی، خدا رحمت کنه آقای علامه حسنزاده رحمت الله، سلام الله علیه، اما بزرگی، بزرگزاده هستی، بزرگ ببین خودتو. خدا تو رو بزرگ آفریده. نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم توی تو. بفهم شخصیت تو کیه، قدر خودتو بدون، عاشق خودت شو، بشناس خودتو. رضا علیه السلام فهم کسی خودشو نمیشناسه، هیچ چیز رو نشناخت. اگه دروغ میگه من شناختم، چون معرفت علامت داره و این اصلا نداره اون علامت رو. معرفت رحمانیت، رحیمیت داره، آرامش داره و شادی. این اصلا آدم اینجوری نیست، این با زنش مشکل داره، با شوهرش مشکل داره، با بچه‌اش مشکل داره، با مردم محلش مشکل داره، با استادش مشکل داره، با شاگردش مشکل داره، با همه مشکل. این کوچیکیه دیگه پیدا میکنه. عرشو داره بهت میگه که ذهنت و روحت یواش یواش بیفته به این تمرین که من باید پرواز کنم، من باید برم یه جایی. مگه مرحوم ست هاشم حداد کی بود؟ مرحوم ست هاشم حداد بودی، بیم حداد آهنگره. ولی وقتی یه مربی خوب پیدا میکنه مثل اسدعلی آقای قاضی، اونقدر عظمت پیدا میکنه، اونقدر رشد پیدا میکنه. چون انسان گفتیم برای رشدش 3 تا رحم داره. رحم زمانی مثل ماه رمضان، ماه شعبان، رجب. تو زمانهای یه دفعه روح منفجر میشه، مثل موشک میره اگه بلد باشی ازش استفاده کنی. یعنی باید بدی فوتوفن رجب چیه، فوتوفن شعبان. شعبان من چیکار کنم؟ ما شعبان میاد، ماه رمضان که دیگه خیلی قدرت داره، ولی ما همیشه کوچیکیم. همون رمضان هم میاد و میره، ما همیشه کوچیک موندیم، هر سال بدتر از سالهای قبل. پس ما اصلا رشدی نمی کنیم. اگه انسان بلد باشه تو رحم رشد بکنه، ارتباط باید با رحم برقرار شه دیگه. رحم که میخوای چیزی توش قرار بگیرم، بچه‌م که قرار میگیره، خدا میگه چی؟ جعلناه فی قرار مکین، ما این بچه رو میاریم یه جایی تو رحم میذاریم که محکم دو تکون نمیخوره جاش، مادر هر کاری هم بکنی بچه دیگه نمیفته. بچه هایی که 2 ماه 3 ماه 4 ماه سقط میشن مال این که جاشون صفر نیست، بالاخره سقط رحم نمیتونه رو نگه داره. تو رحم دنیا اون قرار مکینه چیه؟ من کجا باید برم خودم رو ببندم که اگه اونجا بستم دیگه سقط نمیشم؟ کجا ببندم خودم رو؟ تو یادتون باشن این سوال قبلا هم جواب دادیم، آخر جلسه هم راهنمایی میکنم. حالا موضوع امروز، پس وقتی میگه عرش قیمت خودت دستت باشه، فرمود لا یسعونی عرضی ولا سمایی بل یسعونی قلب و عبدی المؤمن. آسمان ها و زمین هم گنجایش من خدا رو ندارن، ولی یه جا هست، یه چیزی هست گنجایش منو داره. نمیگه گنجایش کرسی، گنجایش عرش، یه گنجایش کی؟ گنجایش منو داره. اون چیه؟ اون قلب بنده مؤمنه. یعنی بنده مؤمن میتونه خلیفت الله، میتونه همه اسما رو تو خودش بیاره، تمام توانها رو بیاره. بارها عرض کردم جوشن کبیر میخونید فقط اسم خدا نیست، اسم خودتونم هست. کمان که وقتی دارید جامعه کبیره میخونید، اونا اسمای ائمه فقط نیستن. جامعه کبیره که میخونید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم تا آخر، باید بفهمی اینی که داری به این عظمت یادش میکنی اصل بابای توه، اصل توه، تو از این آدم آفریده شدی. اونا فقط مال ائمه نیست و بعضیشون احمق هستن، یعنی خودشون زن و مرد میدونن اصلا معرفت دارن، نسبت به ائمه حسادت میکنن. به جای که عاشق این خانوادش بشه به این بزرگی، شکر کنه خدا رو که خدا من توی این خونه به دنیا آورده. پدر مادر زمینه من که اصلا قیمت من نیستن که من بگم مثلا بابام فلان، من احساس شکست بکنم، احساس حقارت کنم. اونی که خودش زن و مرد میدونه از پدر معتادش و مادر فلانش احساس حقارت بهش دست میده. اما اونی که خودش زن و مرد نمیدونه اصلا با پدر مادرش و خانواده زمینی اصلا خودش رو مقایسه نمیکنه که بخواد بگه من مثلا همش خوش به حال فلانی، باباش مثلا فلانیه، من بابام فلانیه. مثلا این آدم خودش رو نمیشناسه. دقت کنید چی داره میگه. خب بل یسعونی قلب و عبد المؤمن. حالا شما نگاه کنید این قلب چقدر میتونه وسعت پیدا کنه، چقدر میتونه وسیع بشه. بهشت رو میکنه تو خودش. بارها گفتیم تو مباحث انسان شناسی بهشت توی نفسه، نفس توی بهشت نیست، چون نفس خیلی بزرگتر از بهشته. شما رو به شهید چی میگید؟ میگید عند رب بهم. عند رب از بهشت خیلی بالاتره. شهید عند رب بهم، پیش خود مربی است. حالا ببینید مثلا شهید چقدر عظمت داره، مادر شهید، پدر شهید، همسر شهید، فرزند شهید، قدر خودشون رو باید بدونه. بعد چی؟ تو این ماه عسله که گفتم اگه ما بریم، حالا شاید یکی پیدا شه بره ماه عسل، ما رو بزون یه نفر پیدا بشه بره، بالاخره آقا یه نفر از ما موفق شه بره با خدای 30 روزی ماه عسل. شما تو ماه عسل رابطه باید چجوری باشه؟ چه قوی باشه؟ چون ماه عسل یعنی شما خودت باید یه رابطه بشی که میخواید بنای یه عمر زندگی رو بذاری. شما اصلا ماه عسل رو به عنوان پایه زندگی برای تا آخر عمرت میذارید، بلکه بعد از عمرت هم میذارید. اینجاست که شما باید بدونی که تو ماه عسلی که با خدا داری و قراره رابطه دائمی ابدی جاودانه، چون خدا فرمود شما 80 بار داره تذکر میده شما جاودانه هستید، ابدی هستید، عمرتون به اندازه عمر منه، 80 بار خدا داره میگه تو انتها نداری، آخر نداری. بدون عظمت یعنی چی؟ تو انقدر عمر داری و پرش کنی اینو و درست پر کنی این عمر رو. ما میخوام وارد یه رابطه با معشوقمون بشیم، اما این رابطه مال الان نیست، مال دنیا نیست، مال برزخ تا قیامت، از قیامت تا ابدیت. ما زنده ایم، به خدا نکنه آدم رابطش خراب بشه. حالا شما یه آدمی که انقدر وسعت داره که بهش یه گوشه سینش جا میگیره، فشار قبل داشته باشه بعد مردن، این چقدر مسخره است؟ چقدر بد آدم فشار قبل داشته باشه؟ قبل یعنی چی؟ توضیح دادم بعد. قبل یعنی چی؟ یعنی روح خودت، نفس خودت. آدم های حسود، آدم ها که دائما زندگیشون رو بقیه مقایسه میکنن، آدم های بد اخلاق، آدم های زودرنج، آدم های کینه‌ای، فشار قبل دارن دیگه. این آدم باید وسعت پیدا کنه، وسعت پیدا نمیکنه. همیشه روحش آسیب، اینقدر تنگه ها، با یه مشکل مالی میریزه به هم سکته میکنه، با یه بدن، با یه سرطان، یه دفعه میبینی اصلا با خدا قهر میکنه، اصلا من فلانی مریض شد پس من دیگه با خدا رابطم قطع، شوهر طلاقم داد، نمیدونم من زنم رو طلاق دادم، زنم ازم طلاق گرفت، نمیدونم مریض شدم، بدهکار شدم، ورشکست شدم، اصلا کلا غیب و ابدیت و معشوق همه فراموش میشه، این آدم تنگ نظر کوچولو میشه. بذارش کنار امام صادق، کنار امام باقی که الگوهای من، میگه دیدم آقا خیلی نگرانه، کوچه قدم میزنه، گفتم آقا چیه؟ گفت بچه‌م مریض. باباست دیگه، عاطفه داره، رحمان رحیم، اولادونا اکبادونا، بچه‌های ما جگرای ما هستن. یه ذره بچه بالا پایین میشه جگر آدم میسوزه، طبیعیه. گفت به حضرت دلداری دادم و رفتم، برگشتم حضرت چقدر راحت خندان اینا، گفتم آقا شفا گرفت الحمدلله؟ گفت نه مرد. و چرا آقا باشی ما نگران بود حالا که مرده؟ سبحان الله، حضرت همون چی؟ سبحان الله یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا، منزه از خدایی که فرزند ما رو میکشه و ما جز عشق و محبت تو دلمون چیزی اضافه نمیشه. حالا این مثلا میگم دیگه حرم نمیرم، میگم چیزی می کفشم و دوستیدن، نمیدونم رفتم حرم چند سال دارم بهش میگم من زن میخوام، بهم زن نمیدن. یعنی سر چه چیزایی آدم قهر میکنه با خدا؟ سر شوهر، سر زن، سر اینکه شوهرم قدرمو ندونسته بهم خیانت کرده. حالا میدونم این زن اصلا پژمرده است، افسرده است، حواسش نیست که زن نیست، فقط حواسش نیست آدمه، حواسش نیست معشوقش کنارشه، تو آغوش معشوقشه، نمیفهمه. بی معرفت اینه دیگه، آفتی نبود بتر از ناشناخت، هیچی بتر از جهل نیست. اشد البلا فقر النفس، علی الاسلام فهمون شدیدترین مصیبتی که یه رفت هم داشت دوچار بشه اینکه روح یه آدم فقیر باشه، کوچیک باشه. آفتی نبود بتر از ناشناخت، تو بر یارو ندانی عشق با. پیش خدا، پیش معشوقت، کنارت، همیشه چسبیده بهت، بلد نیستیم نماز بخونیم، بلد نیستیم دعا بخونیم، بلد نیستیم زیارت کنیم، بلد نیستیم باش حرف بزنیم، بلد نیستیم باش عشق بازی کنیم، هیچ. تو ندانی عشق با. یار را اغیار پنداری، همیشه با خدا غریبه ای. شادی را نام بنهادی غمی، این شادی عشق، محبت، تحت پوشش خدا بودن. خدایی که این چه خبر خوش به ما میده؟ هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید من پیشتونم، هر جا باشید پیشتونم. چقدر شادی بخشه این. بعد میگه من میترسم، تنها هم، هیچ کسو ندارم، غریبم. فرشته ها، اهل بیت، حضرت معصومه، شهدا. شهدا اصلا اسمشون شاهده دیگه، همیشه پیشتن. انبیا، مؤمنین، صدیقین، صالحین. من باید حتما کسی تو خونمون با ما دوست باشه، ممکن همه فامیلم با ما خوش رابطشون قطع کنم، قطع بکنم. این همه من خواهر برادر مؤمن دارم که میتونن مونس من باشن، دوست من باشن، پر کنن اصلا، بیش از پدر، بیش از مادر، بیش از همسر، بیش از خواهر و برادر. مؤمنین عشقشون با عشق زمینه که یکی نیست نسبت به هم دیگه. مؤمنین جنس ارتباطشون الهی و مفوق عقلانیه. نگاهشون، علاقه هاشون به هم دیگه یه چیز دیگه هستن. قالب تن نمیاد، در قالب حیوانی، زنانگی، مردانگی نیست روابطشون. ما الان عاشق رهبرمون، اماممون هستیم. ده ها میلیون آدم حاضرن جونشون رو فدای این ولی خدا بکنن. این عشق از کجا اومده؟ عشقی که مردم به امام امت داشتن، عشقی که اونا به مردم دارن، از کجا اومده؟ بعد میریم سراغ آخرین حرف. توی این ماه عسل خدا تو رو خیلی بزرگت میکنه، به شرطی که بری تو ماه عسل، یعنی تو بری تو ماه عسل، او خانومه رو نبری، آقا هرم نبری. وقتی با خانومه زنانگی میری تو ماه رمضان، همش از افطار قبلش وحشت داری، فردا میخوام روزه بگیرم، لذا مجبوری سحر همش حرص بزنی چقدر بخورم، چی بخورم، تشنه نشم، چی بخورم. اصلا همش داری فرار میکنی من خدا. افطارم که میشه باز انتقام میگیری من خدا، یعنی بخور بخور تا سحر. اصلا نمیفهم مثلا ما اصلا ماه عسل چی بوده. یعنی این جوکی که ما میگیم و همش میخندیم و جوک تکراری که آقا ماه عسل اومده خیلی خوشحاله، بهش میگن خانوم چرا ناراحته، میگه زنم و یادم رفت بود ببرم، اون خانوم هم یادم رفت بود ببرم، همین گریه میکنه. مسئله به همین ابتذالی که با داریم تعریف، مسئله یه عمر ماست با خدا. به ما هیچ وقت نمیدونی تو ماه عسل. من وقتی میرم خونه نام زدم، الان کلی تو دلم هست الان برم نام زدم و ببینم با هم بشینیم حرف بزنیم. میگم فرار میکنم، میگم تو اتاق مادر زنم میاد پیشم میشینه. الان برای این داماد مادر زن بیاد پیشش بشینه، چه رابطه‌ای میشه باشه؟ این ما رابطه مادر و فرزندیه، به درد نمیخوره. رابطه دوتا معشوق که نیستش که. قرآن خوندنمون همینه، نماز خوندنمون همینه. حالا خدا وقتی تو میخوای خوراک بهت بده، دعاهای ماه مبارک معرکه است. یعنی به وزان یه مهمونی اعیانی خدا برای معشوقش، برای محبوبش و عاشقش یه مهمونی رو انداخته. دعای سحر همش درخواستای بی نهایت طلبانه. کله این که ما هم نمیفهم که اینا چیه که میگیم، مثلا اللهم اني اسالک به جمال که کله، به عظمت که کله، چون نمیفهمیم خود این چی میگه. دعای سحر ما بیشتر معمولا داریم میخوریم میشنویم، نمیخونیم. بعد فقط سالهاست فقط موقع خوردن داریم میشنویم. اونم علامت این هستش که تا کی میتونیم بخوریم. دعای سحر، دعای ابو حمزه، روزا که اصلا ما مثلا معمولا ما روزا چون همش گرفتاریم خیلی نمیریم توی روابط عاشقانه روزانه. چه مناجاتایی، چه دعاهایی خدا گذاشته. میخوری به مغرب، مغرب که تازه افطارم کردی، بزرگترین پذیرایی خدا افتتاح. دعای افتتاح همون قرار مکینی هست که تو باید بری بچسبی توش، محکم ببندی خودتو. به شرطی که دعای افتتاح رو تقلیدی نخونه. البته عربی نخونیم، اونا که عربی بلد نیستن نمیفهمن چی میخونن. فارسی بخونیم. این نمیفهمه. بعدم این کلمات دعای افتتاح رو از طرف خودت بگو. اگه کسی بتونه دعای افتتاح رو خودش بگه و باورم کنه این حرفو بزنه، خودم بگه آها راست میگه، اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک. اگه خودت بگی خیلی عالیه. تو روزا بعد هر نماز یه چیزی خدا گذاشته، نماز این خب رابطه عاشقانه است دیگه، شما رو با دو تا اسم خیلی تکرار داره، خیلی آشنات میکنه، یا علی و یا عظیم، خیلی میبره بالا آدم. چرا از بین همه اسما میگه تو باید با این سال ارتباط بگیری؟ علی یعنی علو داره و عظیم، چون تو باید با این زندگی کنی. نمیشه آدم مثلا بره زنه ولی خدای پیغمبر بشه، یه آدم برجسته بزرگ بشه، بعد درک نکنه همسرش رو. وقتی درک نکنه میشه زنه پیغمبر که قد نمیدونست عذیتش میکنن سر خال خال بازوی خودش، خون دل به پیغمبر میدن و به جای که کناره پیغمبر بزرگ شن کوچیلو شدن، مثل زن لوط، زن نوح. خدا جالبه که مثال کفر هم همین دوتا زن رو میزنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط. میگه زیر نظر دوتا پیغمبر خدا بودن، اما حد و اندازه اینا رو نمیفهمیدن، کور بودن اصلا. شوهر نوح لوط نمیفهمه. مثل خیلی آقازاده هایی که مثلا الان باباهاشون از علما و بزرگان هستن، قدر باباشون نمیفهمه. همسر یه آدم بزرگه نمیفهمدش، باشم مشکل پیدا میکنه. سر خاله خاله با زندگی با یه آدم به این عظمت دعوا را میندازه، چون نمیفهمه چی. بچه های عالم نمیفهمنش. رضا پیامبر فرمود بی رغبت ترین مردم نسبت به یه عالم خانواده و همسایه هاش هستن، چون عادت دارن بهش، حجاب عادت نمیذاره ازشون استفاده کنن. این هنر میخواد که اگه آدم با یه آدم قدرتمند بزرگ سر و کار داره، حجاب عادت رو خودش برداره، درست نگاه کنه طرفو. وقتی درست نگاه نکنی پیغمبرم که بیاد، حالا فردا آقای امام زمان هم بیاد، چون همین جوریه 13 تاشونو کشتن دیگه، چون نمیفهمیدن کیه. این یه دونم 1200 سال دست ماها آواره است، چون ما نمیفهمیم امام زمان کیه. بعد همه میگیم امام زمان جمع کران و نمیدونم دای ندبه و حرم و اینا، ولی حواسمون نیست امام زمان یعنی کی و چرا تو زیر دست ماها آواره است، درد شده است، تنهاست و غریبه. یا علی و یا عظیم یا غفور، چه اسمای انتخاب کرده، یا رحیم. تا اگه انسان شناسی نداشته باشی و معرفت نفس نداشته باشی، اصلا با این اسما نمیتونی ارتباط برقرار کنی. تا بفهمی به عنوان انسان چرا خدا برای تو علی و عظیم گذاشته. اگه نفهمی نمازم که میخونی باز نمیفهمی. میگه چی؟ سبحان ربی العظیم. این خیلی قدرت داره توش. اگه یه کسی خودشو شناخت، خم میشه تو رکوع، تمام مشکلات حل میشه، تمام گرفتاری ها و مسائلی که تو روح آدم هست حل میشه. یا عظیم سبحان ربی العظیم. عظیم میگه تو، میگه مربی عظیم خودم. خیلی باحال این ذکر، چقدر شیرینه. حالا قبل از نماز آدم باید تمرین کنن اون رابطه رو. دیده آدم وقتی میخواد بره پیش یه بزرگی یه رابطه برقرار کنه، تو خیالش صد بار اون رابطه رو برقرار میکنه. حالا هر رابطه ای باشه، رابطه شکمی هم باشه، این میخواد مثلا امروز یه جوجه بزنه، 40 دفعه سیخبانی و نمیدن درست کردنش و سس زدنش تو ذهنش هست. یه پارش میخواد بره، یه نمیدونم تفریح میخواد بره، یه مسافرت بخواد بره، هزار با تو خیالت خوابش رو میبینه، تو خیالش میره این رابطه رو برقرار میکنه، چون براش خیلی مهمه. من فردا میخوام با یه همچین آدمی حرف بزنم، میخوام برم پیش یه همچین آدمی. ما میگیم نه واسه بدش کن، هر وقت نماز خونیم خب میگیم دیگه، و این خراب میکنه کار. و الا اگه کسی حواسش باشه باید مدت ها کار کنه رو اسم عظیم. عظیم چیه؟ و بعد هی تکرار کنه سبحان ربی العظیم. میتونم بگم یه بار، یه بار دیگه بگم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. هی بگه تا یه دفعه اون اتفاق بیفته تو دلش. حالا رفتی سجده، سجده سر رو پای خدا گذاشتنه دیگه. حضرت فرمود سر رو پای اللهه. میگه چی؟ سبحان ربی الاعلا. آدم تا خودشو نفهمه نشناسه نمیدونه. چرا؟ ربش در رکوع عظیمه و ربش در سجده اعلاست. لذا هیچ وقت با این ذکر ارتباط نمیگیره. بخون بخون گفتم بخون بخون بیام چی؟ بعدم همینجا آکه 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 نفهمه نفهمه نفهمه، کوره کوره کوره، کره کره کر میمیره. آقا یه بار آدم بتونه تو رکوع بگه سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، وقتی داره میگه قلبش باهاش بیاد. یه چیز بهتون بگم تموم کنم عرضم. ذکر مثل خطبه محرمیته. آدم میخواد با یکی محرم شه، میگه خطبه باید به قصد انشاء خونده بشه. این واقعا دو نفر قصد داشته باشن محرم هم بشن، چون محرمیت یه سری قوانین داره دیگه. بعد بشینن این رو انشاء کنن، یعنی بگه من الان میخوام مثلا همسر فلانی بشم با این مهریه. یا عاقد باید قصد انشاء داشته شه. خودمون بلد نیستیم بخونیم، میگیم عاقد بیاد با قصد انشاء میخونه، این دو نفر محرم میشن. یه دفعه اه محرم شد، از زن و شوهر شدن دیگه. اه و با حیا عالم روابطی که داره، روابط حقوقی، روابط اقتصادی، اخلاقی، عاطفی، معنوی، روابط جنسی، همه اه چی شد؟ چون یه خطبه خونده شد. ذکر و دعا باید انسان اون قصد انشاء رو قلب داشته باشه. وقتی داره میگه سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اگه این اتفاق افتاد محرمیت ایجاد میشه. بارها گفتم اگه کسی یه بار زیارت عاشورا یا زیارت نامه از معصومه رو بتونه بخونه، خودش بخونه ها، یعنی از جایی که داره شروع میکنه میخواد بگه الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، با تعدادش السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، بعد خطابا السلام علیک یا رسول الله. یعنی حواسش باشه حرم از معصومه 14 تا معصوم داره نگاهش میکنن. فکر نکن پیغمبر مدینه است، اون بدن پیغمبره. یعنی حواسش باشه پیش 14 معصوم وایسه داره حرف میزنه. تازه 14 تا تموم شد، تو میخوای سکوت کنی با یه خانومی که به تنهایی امام صادق میفرماید تمام شیعیانمو در محشر قیامت به شفاعت و وارد بهش میشن. چیه این بانو؟ ما همینجوری کور میریم حرم و کورم برمیگردیم. ذکر باید مثل خطبه عقد چی باشه؟ انشاء توش باشه. قرآن هم که میخونیم همینطور، نماز هم که میخونیم همینطور. این احتیاج به تمرین، کسب معرفت داره تا ارتباط برقرار شه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.